أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إياه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خوشنودی قلب مقدس آقا امام زمان، تعجیل در فرج امام زمان، هر چقدر به امام زمان ارادت دارید بلند صلوات. شادی روح امام بزرگوار، یادگارای امام شهدان، سلامتی رهبر معظم انقلاب، سلامتی خودتون در این شب مبارک انشاءالله مورد لطف و عنایت وجود مقدس حضرت محمد صلوات الله و السلام علیه. هممون انشاءالله قرار بگیریم. اولا تبریک عرض میکنم شب مبعث پیغمبر بزرگوار اسلام و این عید بزرگ رو به همه دوستداران و پیروان و محبین پیامبر و ائمه معصومین و علل خصوص به شما سروران عزیز بزرگوار، حقش این بود که از محضر حضرت آقا استفاده می کردیم، امر کردن به عنوان یه بچه طلبه امتثال امر کردیم در محضر همه شما سروران عزیز و بزرگوار لحظاتی رو انشاءالله که مورد لطف و عنایت اهل بیت پیامبر قرار بگیرد مصدق هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. خدا رحمت کند مرحوم حاج اسماعیل دولابی رو. می فرمود که قبل از انقلاب اومده بودم میدان خراسان، دیدم یه پارچه بلندی نوشته شده. روی این پارچه نوشتن که حزب رستاخیز در ایران برپا شد. گفتم عجب، خدا در قرآن می فرماید که فهذا یوم البعث، یعنی الان هم قیامت است. اینها هم میگویند که قیامت برپا شده. همون سال به عراق رفتم، دیدم تو کربلا یه پارچه بلندی زدن نوشته شده که حزب بعث به وجود آمد. گفتم عجب، اینها هم میگن که قیامت برپا شده. به سوریه سفر کردم، اونجا هم دیدم که تو پارچه بلندی نوشته شده حزب بعث برقرار شده است. قرآن میگوید قیامت برپا شده است، یعنی الان هم در قیامت هستی و به من شما جزا میدهند، حواسمون باشه. بازشون می فرمود که 26 رجب بود، من در مشهد بودم، بلیط گرفته بودیم برای برگشتن، دیدم خب بلیط که برگشت گرفته شده، خب گفتیم بریم محضر آیت الله میلانی، از ایشون هم خداحافظی کنیم و بریم. وقتی محضر این بزرگوار رسیدیم، عرض کردم آقا ما بلیط گرفتیم، انشاءالله میخواییم برگردیم. آیت الله میلانی فرمودن فلانی فردا مبعثه، مشهد نمیمونید. میگه عرض کردم قرآن میفرماید فهادا یوم البعث، امروز روز مبعث است. میگه آیت الله میلانی فرمود عجب، معلوم میشود که شما همیشه در مبعث هستید، یعنی در قیامت هستید. ما یک روز رو در سال مبعث میگیریم، ولی بعضی ها کل سال براشون مبعث است، یعنی هر روز رو مبعث میدونستن. انشاءالله که برای همه من و شما هم هر روز روز مبعث باشد. نصیب اگر از جای بدبو و متعفن عبور بکنه، بوی تعفن رو با خودش میاره، اما همین نسیم اگر از باقی از گلستان عبور بکنه، عطر و بوی گلها رو با خودش میاره. فلسفه وجودی تمام انبیاء الهی برای اینه که آیه انسانها شما نسیمید، از کجا عبور بکنید که بوی خوش بگیرید و از کجا عبور نکنید که بوی تعفن میگیرید. پس فلسفه مبعث و فلسفه وجودی همه انبیاء الهی و اولیاء الهی و ائمه معصومین برای اینه که آمدن به انسانها بگن که آی انسانها شما نسیمید، از کجا عبور بکنید و از کجا عبور نکنید. تاریخ واقعی اسلام از روزی است که وجود مبارک پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلوات الله و السلام علیه به مبعوث به رسالت شدن. میدونید 27 ماه رجب روز مبعث پیامبره، یعنی پیغمبر در سن 40 به پیامبری مبعوث شده اند. چون خیلی ها سوال میکنن که آیا اون روز روز معراج است؟ مرحوم محدث قومی در سفینة البحار میفرماید که پیامبر بزرگوار اسلام 120 بار به معراج رفته و برگشته، نه یک بار. و بعد از هر برگشتن هم وجود مبارک پیامبر تأکید کرده اند در رابطه با محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام. یعنی مرحوم محدث قومی در سفینة البحار وقتی می نویسند که پیامبر 120 بار به معراج رفته و برگشته، بعد اولین چیزی که یا مسئولیتی که پیغمبر بزرگوار اسلام پیدا میکنه و ابلاغ بکنه، قضیه محبت و مودت نسبت به اهل بیت علیهم السلامه. و خدای مهربان ابزار رشد و تکامل هر موجودی رو در نهاد او قرار داده و اون رو به منظور پیمودن راه‌های تکامل با وسائل گوناگون مجهز نموده. ساختمان نباتات و دستگاه شگفت انگیز عالم بدن جانداران، اینها برای اینه که، یعنی مجهز کرده پروردگار عالم تا این موجودات به سرحد کمال برسند. هرگاه بخواهیم این موضوع رو در قالب یک مسئله علمی مطرح بکنیم، باید بگیم که این هدایت تکوینی رو خدا در وجود همه موجودات قرار داده. که نعمت و فضل عمومی دستگاه آفرینش است که شامل حال تمام موجودات عالم از اتم تا کهکشان گرفته. قرآن این راهنمایی تکوینی رو با جمله الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا مطرح کرده، یعنی هر موجودی را آفرید و راه زندگی را به او آموخت. تمام موجودات جهان پس از اتم تا کهکشان ای از این فیض عمومی بهره مندند. اما سوال اینه، آیا این انسان که موجودی است و از موجودات عالم، یعنی گل سرسبد موجودات عالم هست، آیا این کفایت میکند؟ یعنی این هدایت تکوینی کفایت میکند؟ همین که در مادیات هست برای انسان هم کفایت میکند یا نه؟ به طور مسلم میفرماید نه، کفایت نمیکند. زیر انسان غیر از زندگی مادی زندگی دیگری هم دارد که اساس حیات واقعی انسان رو تشکیل میده. پس انسان دو نوع زندگی دارد که تکامل هر دو رمز سعادت و تعالی انسانه. انسانهای نخستین و پاک فطرت، اینا انحرافی در خلقتشون رخ نداده. یعنی انسانهایی که انسانهای نخستین و اولی را در نظر بگیریم، اینا انسانهای پاک فطرت و پاک طینتی بودن و به اندازه انسانهایی که الان در اجتماع هستند و اجتماعی زندگی می کنند انحرافی در خلقتشون نبوده. ولی وقتی که انسان گام رو فراتر نهاد و زندگی دست جمعی رو آغاز کرد و افکار غلط جای افکار فطری رو عوض کرد و اجتماع رو از تعادل بیرون برد، یعنی این انحرافات باعث شد که خالق جهان یک مربی رو بفرسته یا مربیانی رو بفرسته برای تنظیم برنامه اجتماع. علت این که پروردگار عالم مربی فرستاده برای این دنیا، اون هم با مشعل فروزان وحی، برای این که انسانها این اجتماع رو از حالت تعادل و به قول معروف خارج کرده اند، یعنی خارج می کنند. همونطوری که انسانهای اولی پاک فطرت بودن، زندگی اجتماعی باعث شد که این اجتماع از حالت تعادل و توازن خارج بشه. لذا پروردگار عالم با مشعل فروزان وحی اجتماع رو به راه راست که سعادت همه جانبه این انسانها هست رو میخواد تنظیم بکنه و راه سعادت رو به مردم نشون بده. با اینکه زندگی اجتماعی بر خودش در عین سودمند بودن، که بسیار هم زندگی اجتماعی سودمند هست، انحرافات فراوانی رو به دنبال داشته. به خاطر همین پروردگار عالم مربیانی رو اعزام نمود تا در حد امکان از انحرافات و کجروی ها بکاهد و با تنظیم قوانین روشن چراغ‌های اجتماع رو در یک مسیر صحیح قرار بده. پیامبران مربیان مردم هستند و شغل و وظیفه اساسی آنان تربیت مردم است، نه تعلیم مردم. پس پیامبران وظیفه اصلیشون تربیت است نه تعلیم. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه درباره هدف پیامبران می‌فرماید: از میان اولاد آدم پیامبرانی را برگزید و از آنان برای رساندن وحی و تبلیغ رسالت عهد و پیمان گرفت. آنان را فرستاد تا آن پیمان فطری را از مردم مطالبه بکنه و نعمت فراموش شده رو
یادآوری کند و به وسیله تبلیغ بر آنان حجت را تمام نماید و گوهرهای عقولی که در خزائن فطرتشان پنهان مانده است رو استخراج کنند. در خطبه اول نهج البلاغه امیرالمؤمنین به هدف پیامبران اشاره میکنه. پس وظیفه پیامبران در تربیت و اصلاح روان مردم همان وظیفه باغبان است در تربیت یک نهال. یعنی یک باغبان در رابطه با که یک نهال رشد بکنه چه وظیفه‌ای دارد، همون وظیفه را پیامبران در رابطه با تربیت انسان‌ها دارند. اگر یک نهال بخواهد رشد بکنه، باغبان اول شرایط تقویت ریشه رو فراهم می‌کنه تا نیروی نهفته در درخت ظاهر بشه. دوم جلوگیری از انحرافات، یعنی یک زمینه رو فراهم میکنه این نهال رشد بکنه. لذا روانشناس ها میگن اگر تربیت به موقع بود اون بچه خوب رشد میکنه، اما تربیت زود هنگام و دیر هنگام فاجعه است. اگر یه درختی رو در نظر بگیرید که در فصل بهار این درخت شکوفه داده، محکم این درخت رو بگیرید که کن بدی شکوفه های این درخت بریزه، دیگه وقتی که فصل تابستان هست باید این درخت میوه بده، چون شکوفش در فصل بهار ریخته دیگه میوه نمیده. لذا روانشناسا میگن تربیت زود هنگام و دیر هنگام فاجعه است. به خاطر همین امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرماید که خطاب به وجود مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید من حسن جان به موقع شروع کردم به تربیت تو، قبل از اون که قلب تو به چیزی دیگری مشغول بشه. لذا وظیفه یک باغبان در رابطه با یک نهال اینه که زمینه رشد این نهال رو فراهم بکنه. لذا کار باغبان رویاندن نیست، بلکه مراقبت و فراهم نمودن شرایطی است تا یک درخت به کمال باطنی خودش برسه. خداوند بشر را آفرید و نیروهای گوناگون و غرایز فراوانی را در وجود این بشر قرار داد. خمیره او را با خداجویی، خداشناسی، با حس حق خواهی، حق جویی، حس عدالت، حس انصاف، همه اینها را در وجود انسان قرار داد و غریزه کار و کوشش رو در سرشت انسان قرار داد. این بذرهای صالح و پاک در دل انسان شروع به رشد و نمو بکنه. ولی خواه ناخواه این زندگی اجتماعی که ماها داریم در شجره وجود او انحرافاتی رو به وجود میاره. مثلا غریزه کار و کوشش به صورت حرص و طمع، حب سعادت و بقا در لفافه خودخواهی و جاه طلبی، نور توحید و بندگی در لباس بت پرستی جلوه میکنه. یعنی این زندگی اجتماعی باعث میشه که یک سری انحرافاتی در وجود انسان به وجود بیاد. در چنین موقعی است که پروردگار عالم مربیان الهی رو با نور وحی و برنامه صحیح شرایط رشد و نمو رو فراهم میسازه. یعنی علت این که انبیاء الهی میآیند جلوی این انحرافات رو بگیرند. بگن آی انسانها شما نسیمید، از کجا عبور بکنید از کجا عبور نکنید. اگر از اینجا عبور بکنید شما رو به خدای نکرده به جهنم میرسونه، از اینجا عبور بکنید شما رو به بهشت میبره. و انحرافات و تجاوزهای غرائز رو به قول معروف تعدیل میکنه. پس انبیا آمدن که جلوگیری بکنند از این انحرافات. پس نکته‌ای که باید خیلی دقت شود اینه که پیامبران مبعوث شده‌اند در مقابل جاهلیت. یعنی هر جا جاهلیتی هست بعثتی هست. امام بزرگوار ما در عصر ما مبعوث شدن که حجت رو بر من شما تمام بکنن، یعنی امام بزرگوار ما در مقابل یک جاهلیتی مبعوث شدن، شهداء ما در مقابل یک جهلی مبعوث شدن، شهدای هفتم تیر که رضوان خدا بر همه اونها باد در مقابل یک جهلی مبعوث شدن. یه صلوات نیت بفرمید. پس امام و شهدا آیات خدا هستن در مقابل یک جهلی مبعوث شدن. خدا رحمت کند استاد ما مرحوم آقای ضابط رو، ایشون میفرمود که در حسینیه طلائیه جوانهای دانشجوی خراسان مشهد رضوی آمده بودن با جوانان دانشجوی کرج. میگه بعد از 12 سال ما استخونهای چند شهید رو پیدا کرده بودیم. یکی از این شهدا استخونهاش اتربوی عجیبی میداد. سردار پور رکنی از سردارای سپاه داشت صحبت میکرد، گفت آی جوانای بزرگواری که از مشهد مقدس تشریف آوردید و آی جوانایی که از کرج آمده اید، ما چند شهید بعد از 12 سال توی طلائیه پیدا کردیم. یکی از این شهدا استخونهاش عجیب اتربوی خوشی به مشام انسان از این استخونها میرسه. هر کس دوست داره بلند شه بیاد جلو، همه که نمیتونن. یکی دو نفر استخونهای این شهید رو استشمام بکنن. میگه یه جوونه، میگه همه یه جوونها حال خوشی داشتن. یه جوونی که از مشهد مقدس آمده بود بسیار هم حال خوشی داشت، بلند شد اومد جلوتر، یکی از این استخونهای شهید رو برداشت، بو کرد و یک فریادی کشید، غش کرد، افتاد. اومدن بردنش. جوون دیگه ای که از کرج آمده بود اومد یکی از این استخونهای شهید رو برداشت و بو کرد، مسخره کرد، گفت عطری چیزی به این استخون زدید. میگه سردار پروکنی برگشت گفت که آی جوون، این شهید یه استخون ندارد، استخونهای متعددی ما اینجا چیدیم که متعلق به یک شهید است. اصلا ببین این اتروبوی دنیایی هست یا نه. میگه این جوون کرجی نشست دونه دونه استخونها رو بر میداشت، بو میکرد، میذاشت زمین. میگه یه وقت دیدم که از گوشه چشم این جوون اشکیست سرازیر میشه. خواستم ازش سوال کنم که جوون چت شده؟ بغضش ترکید، گفت آی شهید چیکار کردی بعد از 12 سال که استخونهات زیر خاک بود؟ در آوردن اتروبوی تو کل فضای حسینیه رو پر کرده، همه جوانها را دگرگون کرده. بگی چه کار کردی به این مقام رسیدی؟ اتروبوی الهی میدی. من از خدا 24 سال عمر گرفتم، هنوز بوی گناه، بوی تعفن و بوی آلودگی میدم. چه کار کردی اینجا رسیدی؟ یعنی اونهایی که ظرفیت وجودی دارن ولو امام زمان رو ندیده اند، ولو پیغمبر بزرگوار اسلام رو درک نکرده اند، اما امام بزرگوار ما رو درک کردن. هر کس ظرفیت وجودیش پاک باشه، آماده باشه، قابل پذیرش باشه، آیات قرآن و کلام نورانی قرآن و اهل بیت رو بشنوه، در دلش اثر میکنه. در اوج گرمای سوزان خوزستان میگن یه جوونی بود تو جمع جوانای دیگه با لباس یقه کیپ زمستانی تو تابستون میومد پیش بچه ها. جوونی سر به سرش میذاشتن. یه روحانی بزرگوار میگفت مسئول عقیدتی بودم، منم همراه اینا میشدم، سر به سر این جوون میذاشتم. یه روز این جوونه برگشت گفت آقا دیگه از شما توقع ندارم شما سر به سر من بگذارید. گفتم جوون آخه چرا با این تو این گرما با این لباس اومدی؟ گفت آقا حتما دلیل داره دیگه. گفتم دلیلش چیه؟ گفت دلیلش میخوای بدونی؟ گفتم بله. مسئول تدارکات بود، یه کانیکسی در اختیارش بود، دست منو گرفت گفت بیا بریم. گفتم کجا؟ گفت بریم دلیلشو بهت بگم. وارد کانکس شدیم، در کانکس بست. گفتم در چرا میبندی؟ گفت آقا میخوام دلیلشو بگم. حالا بعضی بگن نکنه خب در بسته خلاص دوام بکنه مثلا. خب در کانکس بست، دیدم لباسا رو داره در میاره. گفتم لباساتو چرا در میاری؟ گفت آقا میخوام دلیلشو بگم. خب لباسا رو در میارم، تمام اعضای بدنش خالکوبی شده است، یه جای سالم تو بدنش نیست. گفتم جون چیکار کردی با خودت؟ گفت حاج آقا اینا همش مال دوران جاهلیته، اینا مال زمانی است که من با مسجد آشنا نشده بودم. نام مبارک امام زمان و حضرت زهرا سلام الله اهل بیت رو به زبان جاری نمی کردم، پیشانیم به مهر مسجد نخورده بود، عطر و بوی شهید تو کوچه خیابون ما نپیچیده بود. اینا مال دوران جاهلیتمه. گفتم جوان اگر بمیری بری زیر دست یه غساله، خب آبروت، آبروی پدر مادرت میره. گفت آقا کاریست که شده. گفتم جوون شهید بشی چی؟ گفت فکر اونجاشو کردم. گفتم چی کار کردی؟ گفت بماند، هرچی اصرار کردم نگفت. عملیات در پیش بود، بعد از عملیات مسئول معراج شهدا اومد دنبالم. گفت حاجی شنیدی فلانی شهید شده؟ گفتم نه، جا خوردم. گفتم چطور؟ گفت به من وصیت کرده من شهید شدم فلانی رو حتما برسد بالا سر جنازه من بیار. گفت داشتیم میرفتیم، گفتم خدای ایشون هر کس که بود آمد از همه ماها جلو زد، خدا مقام شهادت رو بهش داد. اما من طلبه در مقابل جنازه این شهید وظیفم چیه؟ و یکی هم این که میگفت فکر اونجاش کردم یعنی چی؟ گفت رفتیم معراج، شهدای زیادی بود. گفتم کدوم شهید؟ جنازه شهید؟ گفت هیچ کدوم. گفتم جنازه شهید کو؟ رفت دیدم یه پلاستیکی، او گفت بفرما. گفتم این چیه؟ گفت جنازه شهید. گفتم تو پلاستیک؟ گفت بله. گفتم چطور شد؟ گفت خمپاره خورد، سوخت، جزغاله شد، هیچی ازش نموند. یه ذره خاکستر جمع کردم، دل پدر مادرش خوش باشه که جنازه فرزندشون برگشت. گفت اینجا بود متوجه شدن، گفت فتر اونجا هاشو کردم یعنیش. یعنی اختیار مرگم حتی دست خودش. پس امام ما، شهدا امام مبعوث شدن در زمان ما، حجت رو برای من شما تموم کردن. اینا در مقابل جاهلیت مبعوث شدن. یعنی هر جا یک بعثتی هست جهلی هست، این در مقابل اون جهل این بعثت صورت میگیره. پس عزیزان زندگی من و شما یک اتوبان است. در این اتوبان جهت ماشینا با هم فرق میکنه، یه دز ماشینا میرن یه دز ماشینا بر میگردن. حالا آنچه دین از من و شما خواسته، انبیا از من و شما خواسته، علل خصوص وجود مبارک پیغمبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد صلوات الله و السلام علیه، در این شب مبعث از من و شما خواسته اینه که من و شما مسیر زندگیمون رو با مسیر زندگی انبیا یکی کنیم. اینطور نباشه که انبیا اگر از این سمت میرن ما بر سمت مخالف حرکت کنیم. شهداء ما پیامبر نشدن، شهداء ما امیرالمؤمنین نشدن، شهداء ما سرعتشون به سرعت امیرالمؤمنین نرسید، اما شهداء ما مسیرشون مسیر حرکت انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام شد. اگر الان اونا رو به نیکی یاد میکنیم، از شهید بزرگوار، شهید بهشتی ها، شهید مطهری ها، شهید رجایی ها، شهید باهنر ها به نیکی یاد میکنیم، علتش این است اونا امیرالمؤمنین نشدن، سرعت نمازشون، سرعت معنویتشون به اندازه سرعت معنویت امیرالمؤمنین نشد، ولی همجهت شدن با پیغمبر امیرالمؤمنین اهل بیت. این رو از ما خواستن. پس دین خواسته با، یا بهتر بگیم پیامبران از ما خواستن که جهت زندگیمون رو با اونا یکی بکنیم. امام بزرگوار ما همین رو در زمان ما از ما خواستن. ما باید ببینیم شهداء ما چی کار کردن. همجهت شدند با اهل بیت، با پیامبر. ما هم همون راه رو بریم. حالا که همجهت شدند، در سوره مبارکه نساء فرمود و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. ما هر رسول رو فرستادیم برای اینکه مردم مطیع او باشن، جهتشون با او یکی بشه. مردم در مردمی که در این راه افتادن، اطاعت کردن، اگر ماشینشون پنچر بکنه، یعنی اگر گناه بکنن، چون همجهت هستن با اهل بیت، اگر اومدن سراغ اهل بیت، اهل بیت دستشون رو میگیره، چون همجهت هم با اونا، مخالف حرکت نکردن. هر کس در این مسیر باشد میتونن اگر درخواستی داشتن دستشون رو بگیرن، به شرطی که ما همجهت بشیم با انبیا و اولیا و ائمه معصومین. اما اگر ما همجهت با پیامبر نشدیم، همجهت با ائمه معصومین نشدیم، بلکه جهت مخالف تو این اتوبان زندگی حرکت کردیم، در سوره توبه آیه 80 فرمود استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم ذلک بانهم کفروا بالله ورسوله والله لا یهدی القوم الفاسقین. ای رسول ما، برای بعضی ها چه استغفار بکنی چه استغفار نکنی، ولو 70 بار هم استغفار بکنی، خدا استغفار تو رو نمیپذیرد. چرا؟ زیرا ایشان کافر شدن، جهتشون رو مخالف جهت شما قرار دادن. این آیه در رابطه با کفار صحبت نمی کنه. آیات قبل و آیات بعد نگاه کنیم، در رابطه با مسلمان هاست، یعنی مسلمانایی که مخالف جهت انبیا حرکت کردن، مخالف جهت پیغمبر حرکت کردن. ای پیغمبر، اگر شما هم 70 بار براشون استغفار بکنی فایده نداره. چرا؟ چون در این اتوبان زندگی همجهت نشدن با شما، مخالف حرکت کردن. لذا زندگی یک اتوبان است و مسلمان ها دو دستن، یه دسته همجهت با پیامبر و پیامبران و انبیا، و یک دسته مخالف حرکت می کنن. اونهایی که همجهت هستن خوش بالشون، اما اونهایی که همجهت نیستن، یعنی مخالف حرکت میکنن، جهت زندگیشون تو همسرداری، در نماز خوندن، در همسایه داری، در دین و دیانت، در امانت داری، در خیلی از مسائل با پیامبر و ائمه معصومین یکی نیست. اینا استغفار پیغمبرم به دردشون نمیخوره. وقت من گذشت. پس اگر میگیم شهدای ما عزیزند، شهدای هفتم و تیر عزیزند، علتش اینه که اونا همجهت شدن با اهل بیت علیهم السلام. امیر المؤمنین درباره پیروی از سیره و سنت پیامبر خدا تعبیر بسیار بلندی دارد. فرمود احب العباد الالله المتعصی به نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. محبوب ترین بندگان به خدا کسی است که به پیغمبر خدا تعصی بکنه، همجهت بشه با پیامبر، یعنی جا پای پیغمبر بگذاره، بگه چون پیغمبر این کار کرده من این کار رو میکنم، چون پیامبر اینجوری رفتار کرده من اینجوری رفتار میکنم. و یک نکته دیگه هم عرض بکنم، عرضم تمام، اونم اینه که امیر المؤمنین فرمود یه شخصی داره دعا میکنه، دعای خیلی طولانی. حضرت فرمودن که خدایی که دعای طولانی رو مستجاب میکنه، دعای کوتاه هم مستجاب میکنه. عرض کرد یا امیر المؤمنین پس جوری دعا بکنم؟ فرمود به این شکل دعا کن: الحمدلله علی کل نعمتین و اسأل الله من کل خیرین و اعوذ بالله من کل شر و استغفر الله من کل ذنب. خداوند رو بر هر نعمتی سپاس، هر خیری رو از خداوند خواهانم و از هر شری به خداوند پناه میبرم و از هر گناه از خداوند طلب بخشش میکنم. امشب بسیار شب بزرگی است. حضرت آقا فرمودن که فراموش کردن در اتوبار روز مبعث یاداوری بکنن، روزه روز مبعث رو، که روزه روز مبعث جز اون 4 روزی است که امتیاز بزرگی داره. یک روزش ثواب است به اندازه 70 سال است. ان شاء الله مؤمنین در رابطه با این مستحب هم فراموش نکنند. پس انبیاء الهی اگر ما همجهت شدیم، درخواستی ازشون داشتیم، دستمون رو میگیرن. خدای نکرده همجهت نشدیم با انبیاء الهی، ما استغفار اونها هم بر به دردمون نمیخوره. انشالله که به برکت محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیه، دستمونو بگیرن. اصفایی میکنم این صلوات فرستادن، عزیز دلم فرمود که این صلوات هایی که با بستنی خلاصه خیلی یخ زده، همشهری ما اومده بود مشهد مقدس، مریض بود، خودشو بسته بود با زنجیر به شفاخونه حضرت امام رضا علیه السلام، کلیدم انداخته بود داخل، گفته بود آی امام رضا شفام ندی از اینجا نمیرم. یعنی کلیدم انداخته داخل دیگه، کسی نمیتونه که، مگر اینکه از خادمین خلاصه کلید داشته باشن. بعد یه وقت اومدن به گوشش گفتن که فلانی حرم بم گذاشتن. خب زنگ با زنجیر محکم خودشو بسته بود به شفاخونه حضرت، بعد اونجا داد میزد آی اول فضل عباس من از دست امام رضا نجات بده. اصلا خدمت شما که انشالله ما از این صلوات های خیلی یخ زده اول فضل عباس نجاتمون بده بلند صلوات بفرستید.